بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأصدق أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة بحث رو در باب زنه و اخوات زنه دنبال میکنیم. محضر شما عرض بکنم که مباحثی رو ایشون در این باب پیرامون این افعال مطرح کردن که ظاهرن در 5 مطلب تا اینجا عرض کردیم، اما مطلب 6 عرض کردیم در اون اوائل باب زنه و اخوات زنه، اگر دوستان خاطرشون باشه، که افعال قلوب ممکن است افعال لازم یا یک مفعولی یا دو مفعولی باشند و همین افعالی هم که ایشون به عنوان افعال قلوب دو مفعولی مطرح می کنند ممکنه در بعض معانی دیگر به صورت یک مفعولی و یا لازمی استعمال بشوند. در اینجا ایشون می فرمایند که بحث درباره افعال قلوب دو مفعولی البته از اون جهاتی که مد نظر بود فعلا گذشت. جناب شارح و مصنف در اینجا به بیان چند فعل قلبی که لفظاً شبیه افعال دو مفعولی هستند اما در معنا و استعمال دو مفعولی نیستند می‌پردازند و اونها رو ذکر می‌کنند. البته این مطلب شاید کاملاً به در اون اوائل و در مطلب اول ظاهرن گذشت، خاطرتون باشه ما هر فعلی رو که میگفتیم فعل مثلا کذایی در این معنا دو مفعولیست، نه در این معنا که در این معنا یا یک مفعولیست یا لازم است. اونجا مفصل مطرح کردیم. خب ایشون در اینجا هم یک اشاره ای به بعض موارد دارن و یک مورد رو هم اضافه میکنن که بله ما مطلبش رو هم مستقل نکردیم، اما هم در ذیلش عرض خواهیم کرد. یکی از موارد فعل علمه است. علمه اونجا میگفتیم اگر به معنای عرفه به معنای شناختن باشد چند مفعولیه؟ بله یک مفعولیست، یک مفعولی است. مثال هم میزنن ایشون، معطل نشیم به نظرم مناسب تره. درباره فعل ظنه اونجا میگفتیم اگر فعل ظنه به معنای اتهمه باشد، از مصدر اتهام تهمت زدن، چند مفعولی است؟ اونم یک مفعولی هست. ایشون همه مواردی رو که مطرح میکنن تعبیر میکنن به یک مفعولی. مثلا ظن زیدون امرن، ای اتهم زیدون امرن، زید به امر تهمت زد. ظن زیدون امرن بالفسق، زید امر را متهم به فسق کرد. سومین مورد فعل رعا که چند معنا اونجا من براش ذکر کردم، خاطرتون باشه 3 معنا میگفتیم اگر به معنای در حالت یک مفعولی، در هر ستای اینها هم یک مفعولی، اگر به معنای ابصره باشد، به معنای رؤیت بصری باشه، مثلا میگید رأیت زیدن، یعنی ابصر تو زیدن، شاهد تو زیدن، یا به معنای اصاب رعه باشد، باریه برخورد کردن، یا به معنای رأی و اعتقاد باشد، رأی الامره یعنی به اون امر معتقد شد. خب در تمامی اینها یک مفعولی است. من یه مقدار با عجله دارم مطرح میکنم چون کاملا اینها رو قبلا گفتیم دیگه. خب ایشون در اینجا تکرار میکنن. چهارمین مورد خاله یخولو، میگفتیم خاله محل بحث چه خاله ای؟ خاله یخالو. لذا خاله یخولو به معنای تعهده، مثلا میگه تعهد شیعه، یعنی از اون چیز محافظت کرد، رو به عهده گرفت، یا تعهد الملکه، از این ملک سرپرستی کرد. در این معنا یک مفعولی است. یا به معنای تکبره، تکبره یعنی متکبر شدن، که اونجا میگفتیم در این معنا، بله چه گفتیم در اونجای مطهری؟ در این معنا لازمه. حالا بیان ایشون اطلاقش دوچار مشکل است، روی عبارت اشاره خواهیم کرد. پنجمین مورد وجده به معنای اصابه، که مصدرش وجدان است، یعنی به معنای یافتن، که باز یک مفعولی است. وجد زیدون ماله، یعنی مالش رو یافت. البته بعض معانی رو ما اونجا اضافه میکردیم. مثل چه معنایی؟ گفتیم وجده به معنای حزنه یا به معنای غضبه لازمی است، که ایشون دیگه در اینجا اشاره ندارن. دقت بکنم دوستان تا یک مورد رو باز یا با بحث داره عرض بکنیم. لعلم عرفانن و ظن تهمتن، این اضافه چه اضافه ایه؟ بله؟ به تعبیری اضافه دالت به مدلول دیگه. علمی که علم معنای عرفان دارد، یعنی دلالت بر معنای عرفان میکنه، که اضافه دال به مدلول میتونیم بگیم نوعی از اضافه بیانیه است. و ظنی که معنای تهمت است، تعدیتون لواهدن ملتزمه، متعدی شدن به یک مفعول لازم است. مانند والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، در حالی که شما لا تعلمون شیئا، یعنی بله، یعنی لا تعرفون شیئا، چیزی رو آشنا نمی باشید، نمی شناسید. علمه به معنای عرفه. و ما هو علی الغیب بظنین، و ما هو علی الغیب بظنین، خودشون میگه عیب به متهمن، او به غیب تهمت خورده نمی باشد. اینجا زنین فعیل به معنای مفعول دیگه. و کذالک رعا به معنا ابصره او اتابرعه او من الرعی، رعی یعنی اعتقاد. اینا رو کامل اونجا گفتیم دوستان، با یک مراجعه مختصر حل میشه براشون، مشکلی نداره. و خاله به معنای به معنا تعهد او تکبر، یعنی خاله یخولو، در مقابل خاله یخالویی که اینجا محل بحث ما است. و وجده به معنا اصابه، وجدان و یافتن. محضر شما عرض بکنم که و نحو ذالک، اینها یتعدا بله لواحدن، و کذالک رعا به معنا اکثر و کذا و کذا یتعدا لواحدن. البته بیان ایشان، اصلاح بیان ایشان از خارج هم اشاره کردم دچار مشکل است، چون در این میان ما مثلا خاله یه معنایشی داریم، تکبره داریم که لازم است و یک مفعولی نیست. لذا ایشون میگن و نحو ذالک یتعدا لواحد، بعد بگن و نحو ذالک یتعدا لواحدن او لازم مثلا. ولرعا من الرؤیا فی النوم، نکته ای که در اینجا مطرحه اینه که گاهی فعل رعا که به عنوان مطلب هفتم هم مناسب است دوستان در نظر بگیرند. گاهی فعل رعا که مصدرش رؤی است به معنای در خواب دیدن استعمال می شود، الذا نه از افعال قلوب است نه از افعال تسییر. به همین خاطر ایشون به طور جداگانه این لفظ رو مورد بررسی قرار میدن. میفرماین حکم کلی این است که این رعا حکم علمه دو مفعولی را داره. وجهش هم اینه که هرچند که این رعا اصطلاحاً از افعال قلوب نیست، چون افعال قلوب یا به معنای علمه بودن یا به معنای ظنه، معنای خواب دیدن که نبودن، اونها از اون دو معنا خارج نبودن، اما از جهت معنا از این جهت با هم مشترکند که هر دو به واسطه حس باطنی ادراک میشن، هم خواب دیدن و هم علم و ظن یک نوع ادراک باطنی است. ما به وسیله قوای باطنی خودمون اموری رو که در خواب میبینیم درک میکنیم و الا نه بصری است که اونجا رؤیت کند و نه مثلا حواس لامسه و حواس ظاهری خاصی. لذا گفتن این رعا حمل بر علمه از افعال قلوب می شود در احکام. احکام هم که روشنه، مثلا نصب به دو مفعول میده که در اصل مبتدا و خبر هستند. مثلا میگید رأیت زیدن قائما، رأیت زیدن قائما یعنی چه؟ بله، در این معنایی که ما داریم میگیم رأیت زیدن قائما، یعنی من در خواب زید را ایستاده دیدم. و همچنین حکم تعلیق، حکم الغاء در تمام این احکام مانند افعال قلوب به کار میره. البته یکی دو تذکر برای دوستان در اینجا لازمه. تذکر اول این که رعای به معنای در خواب دیدن، یعنی رعای حلمیه در اصطلاح آقایان، در مقابل رعای چی؟ در مقابل رعای یقظیه. اگر یه جای دیدید رعای حلمیه نه یقظیه، این مراد دیگه با قاف و زاد معلف. رعای به معنای در خواب دیدن به نظر بعضی معلق و ملغا نمیشه. بیان ایشون این بود که در احکام مانند هم هستن، تصریح هم میکنه ظاهرا ایشون در عبارت که حکم تعلیق و الغا هم همین گونه است. اما بعضی از آقایان دارن که در حکم تعلیق و الغا ملحق به افعال و قلوب نیست این لفظ. این یه تذکر. تذکر دوم این که در عبارت من از خارج اگر دوستان دقت بکنن گفتم گاهی فعل رعا که مصدرش چیه؟ رؤیه. لیکن در عبارت ایشون اینو داره ول رعا من الرؤیا، مصدر رو چی بیان میکنه؟ مصدر رو رؤیا بیان میکنه و رؤیا هم مصدر رعای حلمیه است و هم مصدر رعای یقظیه. رعای یقظیه که میدونن نمیشه، یعنی رأیتو رأیتو بصری، یقظیه در حال بیدار بودن دیگه، دیدن در حال بیدار بودن، حلم یعنی خواب، دیدن در حال خواب. نگاه دوستان منو به تردید میندازه، یقظیه نشنیدن دوستان. خب لذا ممکنه یک کسی اشکال بکنه این تذکر دوم ما انقلتیست که بگوید شما چرا عبارت ابن مالک را به رعای حلمیه تفسیر میکنید؟ این که ایشون میگه لرع الرؤیا لرأی رؤیا این ممال علمه، به رعای رؤیا، به رعای رؤیا یعنی چه؟ شعر رو دقت کنین ها، یک کسی بیاد به جناب سویسی همچنین اشکالی بکنه، شما ایشون گفته لرأی رؤیا، یعنی رعایی که مصدرش رؤیاست، این نسبت بده مال علمه، اون چه که برای علمه ثابت بود، طالب مفعوله من قبل تمام. خب بگوید رؤیا هم مصدر رعای حلمیه است، هم مصدر رعای یقظیه. خب حلمیه بودن شما از کجا میفهمید که در خواب دیدن ترجمه میکنید؟ جواب این اشکال اگر کسی مطرح بکنه اینه که از این باب که غالبا رؤیا مصدر رعای حلمیه است، این مطلب رو ما میفهمیم. لذا گفتن الغالب و المشهور کونها مصدرن للحلمیه. ما اضافه میکنیم، ما اصلا نیاز به این قرینه هم نداریم، حتی اگر غلبه عکس باشه، فضلا از این که تساوی باشد و فضلا از این که کثرت با رعای حلمیه باشه، ما عرض میکنیم خب روشنه، علت اینه که ما رعای بصری رو گفتیم قبلا، دقت میکنید رعای بصری، رعا به معنای ابصره و شاهده، گفتیم یک مفعولی است، لذا معلوم میشه اون از محل بحث خارجه. خب تای کاسه چه میمانه؟ رعای حلمیه میمانه دیگه. مضافا بر این که بعضی نقل کردن که مثل جناب ابن مالک، بعضی نسبت دادن و از جناب ابن مالک نقل کردن که مصنف و ابن مالک رؤیا را فقط مصدر رعای حلمیه می دانه، که طبق این بیان دیگه اشکال از اصل و ریشه و بن وارد نیست، مطرح نمیشه دیگر. رؤیا رعا نه تنها غالب در رعای حلمیه است، بلکه اختصاص به رعای حلمیه داره. عبارت رو اناد بفرمان دوستان تا وارد مطلب هشتم بشیم. ولی رعا من الرؤیا، برای رعایی که از رؤیا است، من الرؤیا فی النوم، از رؤیای در نوم، کنایه از اینکه رؤیا رعا رعای حلمیه است، دیدن در خواب. این لرعا متعلق به نسبت بده به رعا به معنای در خواب دیدن. به این رعا چی رو نسبت بده؟ مال علمه، علف اطلاقه، اون چرا که برای علمه حال کونهی طالب مفعولینه من قبلون تمام، اون چرا که برای علمه در حال بودن این علمه طالب دو مفعول من قبل، از قبل نسبت داده شد. اون چرا که ما در مباحث قبلی نسبت دادیم به علمه، کدوم علمه؟ علمه نه به معنای عرفه، مثلا علمه طالب مفعولین، به اون علمه نسبت دادیم، شما برای اینم نسبت بده، توضیح میده. یعنی چه کار بکنیم؟ فنسب بهی، منصوب کن به این رعا مفعولین، دو مفعول را، حملا له علیه، به خاطر این که حمل بکنی چی رو برچیم؟ حملن لهو، یعنی حملن لچی؟ لرعا علا علمه، رعا را حمل بر علمه بکنی. چرا؟ توضیح دادم از خارج، ولو این که نه از افعال قلوب است نه از افعال تسیر، پس چطور داخل میشه بر دو مفعول؟ لتماثله ما فی المعنا، به خاطر این که این دو، یعنی رعا و علمه، در معنا مماثلن، مثل نیستن، اما بله مماثل هم هستن، نزدیک به هم هستن. اذ رؤیا فی النوم ادراکن بالباطل، بالباطن، به خاطر اینکه دیدن در خواب درک کردن به وسیله باطنه، یعنی وسیله قوای باطنیست. کل علم، علم هم درک به وسیله قوای باطنیست. خب اینا همه ذهنیات و بافتنی ها و خیالات بود، یعنی ما استعمال داریم. لذا میگه شقاولهی، شقاولهی، حالا ما مثال چیزیش از خارج زدیم، چون مثال به شعر مستعمل هم میزنن دیگه، مثل قول شاعر اراهم رفقتی، یا رفقتی، هر دو درسته. خب همین مقدار در عبارت هست، شاهد بحث ما هم همینه. اراهم رفقتی یعنی چه؟ بله؟ یعنی آنها را در خواب رفقای خود دیدم. حتی اذا ما تا آن که حتی اذا ما تجاف اللیل و نخزلن خزالا، تا آن که در هم پیچید، یعنی برطرف شد شب و من منقطع شد منقطع شدنی، یعنی من شب تا صبح که خواب می دیدم در خواب چی دیدم؟ بله، شب تا صبح من در خواب دیدم که اونها رفقای من هم. بعد می فهمد و علقه و علقهی به شروط المتقدمه، پس هم در نصب مفعولین هم در الغاء و تعلیق ماننده هم. ولا تجز هنا، مطلب هشتون. چی شو بگم؟ رأی یقظی، مثلا رؤیت از مصادرش، حالا اینکه سماعیست باید لغت مراجعه کنیم، رؤیت از مصادرشه، ظاهرا مصدر به نظر مختصش باشه. رأی حلمیه هم رؤیه، بله، رؤیان، رأا رؤیان، رؤی با همزه مصدرشه، بله بله ممکنه. رؤیا هم حالا بحثشو کردیم دیگه، بعضی میگن مشترک، غلبه در خونمیه داده، بعضی هم اختصاص میدونن به خونمیه. بفرمایید.
عملش
در عمل اخبار کرده میشه
در
دوردن
به
اینکه
معنای اونا رو
داره این درینه شده بلیش استعماله، اما وجه استعمال رو دارن بیان میکنن. ما از خارج هم تعبیر بود دقت میکردید، گفتیم وجه این حکمی که اومدیم گفتیم چیه؟ وجهش اینه که بالاخره اینا قرابت در معنا دارن، این اعتبار استعمال شده. یک نوع افعال قلبی است دیگه، افعال قلبی معنای افعال باطنی، یک نوع افعال قلبی است. افعال تأثیر داشتیم دیگه، غیر از این چی داشتیم؟ جمع که تأثیر معنا نداره که، تبدیل مبتدا به خبر است، تبدیل مبتدا به خبر نیست. دقت میکنید حمل خبر در مبتدا است، اونجا به نحو ظن و یقین، اینجا معنای در خواب دیدن، در خواب دیدن این حمل. بله، افعال قلبی لازمی داره، افعال قلبی مثلا یک مفعولی داره، دو مفعول گرفتنشون، دو مفعول میگیرن، این دو مفعول در اصل مبتدا و خبرن، استعمالات تعلیق و الغاء داریم در اینها، فرق میکنه با اون حالاتی که یک مفعولی یا لازمی باشه.
خب این تنها همین قلبی اینجوریه،
ظاهر بیانشون اینه دیگه. من الان تو سهم ندارم، نه حالا آقایون گفتن یا نه بعید میدونم گفته باشن.
توی هم معرفی موارد این معنی رو نفی نکرد،
چرا دوباره اومدیم به مسئله شد؟ اونجا اگر دقت کنید ظاهرا بیشتر در عبارت سیوطی بود، اینجا چون یه عبارت داره اونجا کامل تر بود، اول بحث بود کامل هم بود، اینجا دیگه حالا یه احتمالش همینه که اونجا اصلا جناب سویتی که قلم به دست گرفته توجه نداشته که اینجا یه اشاره خود ایشون داره، مثلا همه موارد رو به این زمینه میکرد، دیگه اونجا مثلا نمیگفت. حالا اینجا هم رسیده دیده یکی دو مورد رو ایشون گفته است، یه اشاره کرده. اونجا در متن الفیه نداشتیم، سویتی داشتیم، اینجا چون در الفیه اشاره داره ایشون تکمیل کرد. مطلب هشتم، حذف مفعول. حالا هر دو مفعول یا یکی از دو مفعول در این باب، جناب ابن مالک و مصنف می‌فرمایند که حذف یک یا هر دو مفعول اگر قرینه ای ما نداشته باشیم جایز نیست. اما مقدمتا دوستان به یک نکته توجه کنم که ما در ابتدا اولین باری که به دوستان گفتیم و دوستان شاید به اوششون خورده بود در باب الفاعل بود دیگه، اون اوائل سال که البته به ترتیب کتاب در چند صفحه آینده میاد، در اونجایی که ایشون گفتن قاعدتون قالو لا یهدف الفاعل و اصلا، اونجا عرض کردیم که در بیان آقایان ما یک حذف اختصاری داریم و یک حذف اقتصاری. دوستان اگر دقت کرده باشن شاید حداقل 4-5 بار ما از اول سال اینو تکرار کردیم، نکته قابل توجهی است. حذف اختصاری اون حذف به همراه دلیل و قرینه رو میگن، از لفظ هم دوستان به لفظ اگر ذهن رو متمرکز کنن معنا خودش روشنه. ما اگر حذف میکنیم چرا حذف میکنیم؟ اختصاراً حذف میکنیم چون قرینه موجوده روشن مطلب، خب لفظ میخواییم مختصر بشه حذفش میکنیم. و حذف اقتصاری داریم. اقتصار یعنی چه؟ یعنی اکتفا. اقتصار اقتصار کنیم یعنی اکتفا بکنیم. اینجا حذف بدون دلیل و قرینه است، یعنی ما انگیزه داریم برای عدم ذکر. این مدار بیان من با توضیحاتی که در باب الفاعل بود شاید دقیق تر باشه. ما انگیزه داریم که اصلا اون موردی که میخوایم آنها بحث ما مفعول، اون مفعولی که میخوایم بیاریم چیکار کنیم؟ نیاریم. بعضی از مواقع دوستان میپرسن یعنی چه حذف بدون وجود قرینه؟ علتش چیه؟ علتش اینه که بر عدم ذکر فائده مترتب است. فائده مترتب، مثلا میگن حذف المتعلقه یفید العموم. اختصار یک اصل بلاغی مهمی است که اختصاص به باب خاصی هم نداره. مراد از اختصار حذف بعضی از یک عبارت است که با دو شرط محقق میشه. اولا ما قرینه داشته باشیم، یعنی به عبارت دیگر حذف ما در اصطلاح خاص حذف اختصاری باشد نه حذف اقتصاری. و این حذف شرط دوم موجب فساد معنا بله و موجب فساد لفظ نشه، یعنی نه با صناعت معنا تعارض پیدا بکنه و نه با صناعت لفظ. گاهی حذف هایی داریم در عبارات که ممکنه معنا رو فاسد بکنه ولو قرینه داریم براش، و گاهی ممکنه صناعت لفظ را دچار مشکل بکنه، یعنی با قواعد لفظی و ساختارهای لفظی سازگاری نداشته باشه. این محضر شما عرض میکنم که به عنوان نکته و مقدمه. با استناد به همین اصلی که ما الان مطرح کردیم، اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشه بر حذف یک مفعول یا هر دو مفعول، آیا ما میتوانیم این مفاعیل رو حذف بکنیم یا نه؟ بله؟ نمیتونیم دیگه. لذا حکمی که ایشون در همون اول کار دارن دست ما میدن روشن. اما اگر ما قرینه داشتیم حذف یکی یا هر دو مفعول طبیعتاً مشکلی نخواهد داشت. حذف اختصاری است، فرض اینه که موجب فساد لفظ و معنا هم نمی‌شود، دچار مشکل نیستیم. من مثال بزنم برای دوستان. مثلا مثال برای حذف هر دو مفعول. حالا یه مثال به آیه مبارکه ای که ایشون میزنن، آیه مبارکه سوره قصص به عبارت میخوانیم. اگر کسی سوال بکنه، میدونید سیاق استفهام روشنترین مثال برای مصداق برای حذفها و قرینه بر حذف دیگه. هل علمت زیدن عالمن؟ شما چی بگید؟ بگید نعم علمتو. خب اینجا هر دو مفعول چیکار کردید؟ حذف کردید. قرینه هم دارید. اشکالی داره یا نداره؟ نه. اشکالی نداره. مثال حذف برای مفعول دوم. مفعول اول ذکر بشه، مفعول دوم حذف بشه. اون زمانی است که محضر شما عرض میکنم که مفعول اول شما مثلا در سیاق سوال محل سوال باشه، شما باید به او جواب بدید. مثلا کسی شما به شما میگه ایال کلامین اشد و تأثیرن فی نفس، کدومی که از این دوتا کلام و حالت سخن گفتن تأثیرش در نفس بیشتره؟ آشعرو یعنی اعشعرو که تخفیف ایجاد میکنه مد میشود، آشعرو عمل خطابه، آیا شعر است یا خطابه؟ شما چی جواب میدی؟ بله؟ مثلا میگید اظن الخطابته، اظن الخطابته، یعنی اظن الخطابته اشد تأثیرا فی النفس. مفعول دوم حذف کردید، قرینه دارید، اشکالی نداره. مثال حذف برای مفعول اول، البته مفعول اول رو حذفش آقایون میگن قلیل الاستعماله. میگید ما علمک به زیدن، علم تو به زید چیه؟ جواب چی میدید؟ جواب میدید اعلم و عالمن. یعنی چه؟ یعنی اعلم و زیدن عالم. این زیدو که مفعول اول بود به قرینه حذف کردید. حالا بحث ما نسبت به حذف مفاعیل بود برای دو مفعول، به هر کدام از دو مفعول ما مثال داریم. دوستان می‌دانن در این سیاق مثل سیاق‌های دیگر ما حتی می‌تونیم با حذف‌های دیگر هم بحث بکنیم، چون اگردیم اگر قرینه داشته باشیم اشکال نداره دیگه. مثلا حذف ناسخ و مرفوعش، دو مفعول باقی بمانه، ناسخ و مرفوعش حذف بشه، می‌تونیم یا نمی‌تونیم؟ مثلا این کسی به شما در یه فضایی میگه ماذا تزعمو، نسبت به این قضیه چه گمان میکنی؟ میگید زیدن عالم. زیدن عالم یعنی چه؟ یعنی ازعمو زیدن عالم، ناسخ و مرفوعش حذف شده. یا حتی میتونید ناسخ و مرفوع و هر دو مفعولش رو حذف کنید. میشود یا نمیشود؟ تو همون مثالی که داشتیم میتونید این کارو بکنیم دیگه، بگیم هل علمت زیدن عالم، بگیم نه هم علم تو زیدن عالمان، مجموعه در تقدیر باشه، محذوف بشود، اشکالی نداره. خب اینی که ما عرض کردیم تا به حال نظر کی بود؟ بله نظر جناب ابن مالک بود. لکن در این بحث اختلاف وجود داره، لذا ما محتاج به بررسی بیشتریم. به همین خاطر عرض میکنیم که حذف یا حذف بدون قرینه است. تقسیم بندی رو دوباره انجام میدیم، یا حذف به همراه قرینه. خب ایشون دقت کنید پاسخ این تقسیم بندی ما رو چی دادن؟ گفتن حذف بدون قرینه جایز نیست، حذف با قرینه جایز. این حرف ایشون بود دیگه، حذف با قرینه کهشون گفت جایز است، اجماعی است. ما در اون بحثی نداریم، مثالاش هم گفتیم، دوباره هم وارد نمیشیم، کاری بهش نداریم. مهم چه بحثی است که الان نکردیم باید وارد بشیم؟ حذف بدون قرینه. حذف بدون قرینه نظر مصنف و بعضی این بود که جایز نیست مطلقا، جایز نیست مطلقا. اما نظر بعضی اینه که با وجود فائده جایز، اما بدون فایده جایز نیست. ما بعید میدونیم جناب ابن مالک اصلا نظرش این نباشه، فقط میکنید نظر این نباشه. حالا توضیح بیاد، توضیحات ما مثال بزنیم برای وجود فائده. مثالی که ایشون میزنن اینه من یسمع یخل، من یسمع یخل. من یسمع یخل یعنی چه؟ کسی که بشنود یخل گمان میکنه. خب من شرطیه جازمه است دیگه، درسته؟ لذا یخل که مجزوم شده است قبل از لام خا مفتوحه، معناش اینه که در اصل چی بوده؟ یخالو بوده. و خاله یخالو ما قبلا عرض کردیم از افعال ظنی دو مفعولی محل بحث ماست، ولی اگر یخولو بود باید چی میشد؟ یخول دیگه. لذا از افعال قلوب هست و محل بحث. کسی که میشنود میپندارد، ترجمه عبارت این. در این مثال هر دو مفعول یخل حذف شده، چنانچه مفعول یسمع هم حذف شده. حالا ما بحثمون روی یخله و ما قرینه ای هم بر محذوف داریم یا نداریم؟ نداریم. اما بر این حذف فائده مترتبه. فائده ای که بر این حذف مترتبه چیه؟ اشاره کردم در مباحث چون وقتم گذشته دقت بکنم. چطور؟ چه فائده ای برش مترتبه؟ عمومیت، افاده شمول نسبت به احتمالات مختلف. بذارید من بعض احتمالات عرض کنم، دوستان فکر کنم ممکنه خیلی احتمالات دیگر به ذهنشون برسه. مثلا کسی که میگه من یسمع یخر، کسی که بشنوه این یه چیز رو بشنوه دیگه، درسته؟ من یسمع یخل، این احتمالات ممکنه درش باشه. بگیم من یسمع یخل، چی رو یخل؟ یخل ما سمعه صادقا، یعنی یخل ما سمعه یعنی مسموع دیگه، یخل مسموعه صادقا، کسی که هر کس که بشنود یه چیزی رو گمان میکنه که مسموعش صادقه. دقت کنم دوستان، قلم ها رو بذارم تو این چند دقیقه من بتونم سریعتر مطلب رو مطرح کنم. خب آیا این گونه میتونیم این من شرطی هم که میدونید مفید چیه؟ عمومیت دیگه. بگیم هر کس که یه مطلبی رو بشنوه گمان میکنه که مسموع صادقه، این هست یا نیست؟ بله؟ نه. چه بسیار چیزهایی که انسان میشنود و گمان صدق نسبت به او نه. خب اینو باید بذاریم کنار دیگه، نمیتونیم همچین چیزی در تقدیر بگیریم چون مطابق با واقع بله صادق نمیشود. بگیم خب این گونه در تقدیر بگیریم، من یسمع یخل مسموعه کاذبا، میشه یا نمیشه؟
نه.
چه بسیار چیزهایی که انسان میشنود و مسموعش رو صادق میپنداره نه کاذب. بگیم من یسمع یخل مسموعه خیرا، هر کس چیزی رو بشنوه گمان میکنه که مسموعش خیره، ممکنه مسموع چی باشه؟ شر باشه. من یسمع یخل مسموعه شر را، ممکنه خیر باشن. محل و مجر را دوستان میتونن مفصل مثال بزنن برای خودشون. لذا به خاطر اینکه احتمالات در مقام و مورد و متعدده و در هر موردی ممکنه یکی از این احتمالات مورد نظر و صحیح باشه و متکلم در مقام نظر به مورد خاصی قرینه نداریم. اگر نظر به مورد خاصی داشت قرینه میگذاشت بر اون مورد خاصی. نظر به مورد خاصی نداره، متکلم دو مفعول رو حذف میکنه تا معنا شامل همه احتمالات بشه و تطبیق در مورد خاصی نکنه. میخواد بگه کسی که چیزی رو میشنوه نسبت به این مسموعش بله پنداری داره دیگه. حالا گاهی پندارش پندار صدق است، گاهی پندارش پندار کذب است، گاهی پندارش پندار شر است، گاهی خیر است، گاهی چیزهای دیگر. خب فائده از این بزرگتر نسبت به حذف متعلق، خب این مثال برای جایی که حذف دارای فائده است. مثال بزنیم برای جایی که حذف دارای فائده است بله نیست. یک کسی در از در از بیرون بیاد در رو باز کنه، این مثال معروف ما، و چی بگه؟ بله بگه اظنو، بگه من گمان میکنم، گمانی تو مثلا وجود من هست، فایده داره یا نداره؟ بله هیچ فایده برش مترتب نیست. چرا؟ چون طبیعتا این گونه است. حتی ممکنه بگیم استثناء هم نداره که انسان در هر حالتی ظن و مایی داره دیگه، بالاخره به یک مطلبی به یک چیزی گمانی داره. شما الان توی ذهن خودتون وقتی کنکاش بکنید ده ها و ده ها گمان میبینید در ذهن خودتون. حالا یک کسی باید بگه از اون من هم یه گمانی دارم، و سمم آدم سمم آدم، این هیچ فایده‌ای برش مترتب محضر شما عرض میکنم که نیست. بحث من متاسفانه ابتر ماند، هنوز ادامه داره تا بخوایم عبارت بخوانیم. حالا عبارت میخوانیم ببینیم عبارت رو میتونیم بخونیم، ولی از خارج من دوست داشتم اینو تکمیل تر عرض کنم، عمری باشه در سی بعد عرض میکنم. ولا تجز هنا، ولا تجز هنا، چون اون کامل و تقریبا شمولی که ما از خارج عرض کردیم عبارت اون بیان رو بون کاملی نداره، ولی خب در حد دیگه عرض کردیم میتونیم عبارت بخونیم. هنا یعنی چه؟ یعنی این باب افعال دو مفعولی که ما داریم بحث میکنیم. چرا هنا میگه؟ مثلا افعال دیگری داشتیم، افعال باب اعطا، درسته؟ یا اصلا کلن یک مفعولی ها بالاخره حذف در مقام های دیگر ممکنه شرایط خاصه به خودش رو داشته باشه. مثلا در باب فاعل ما گفتیم حذف نه اختصاراً نه اختصاراً، یعنی برای دلیل داشته باشیم جایز نیست. این هنر رو بعد گونه ای تفسیر کردن ما خیلی نمیپسندیم. این بیانی که داریم عرض میکنیم به نظر ما مناسبه که لا توجز هنر، این در این بابی که داریم بحث میکنیم، ولی ابواب دیگر ممکنه مثل اینجا باشه، ممکنه مثل اینجا نباشه. اینجا ما میگیم هست با قرینه جایز، بلا قرینه جایز نیست. اما در باب فاعل چی گفتیم؟ ولی قرینه داشته باشیم هست یا در افعال دو مفعولی ما یه بحثای خاطرتون باشه نسبت به حذف داشتیم تو باب اعطا و اینا، شاید در باب تعدل فعل و لزومهی بود دیگه. لذا میگه ولا تجز هنا بلا دلیل، جایز ندان در اینجا بدون دلیل سقوط مفعولین، حذف دو مفعول را. حالا به تعبیر بعضی شون تعبیر به سقوط کرده، نه حذف تا شامل موردی هم که معنای ساقط مورد لحاظه بشود، چون حذف در اصطلاح دقیق جایی میگن که معنا هم مورد نظر نباشه. خب حذف معمولا برای تقدیر و این هم به کار میده، او مفعولن هر دو مفعول یا یک مفعول، و اجازه بعضهم، بعضی از آقایان جایز دانستن، این وجدت فائده از اون، یعنی اگر قرینه نداریم ولی فائده وجود داره. که قول هم بفرمایید من یسمع یخن، کسی که بشنوه خیال میکنه، گمانی میکنه، خب این فایده برش متنطق توضیح دادیم. لا ان لم توجد، نه این که یافت نشود، یافت نشه چی؟ بله فایده دیگه، که اقتصار که حلا از اون نو، مثل این که اقتصار کنی بر از اون نو، این اقتصاره که از همون اصطلاحشون لفظ رو گرفته، حذف اقتصاری، اقتصار بر از اون نو بکنی. اذ لا یخلو الانسان من ظن ما، تو انسان که از یک ظنی بالاخره خالی نیست. حالا شما میگه از اون نو چه فایده‌ای داره؟ اما فعندل دلیلون فعجزه، اگر قرینه داشتیم که اون اول بحث گفتیم هر دو مفعول و یک مفعول رو میتونید حذف کنید، که قوله تعالی این شرکایی الذین کنتم تزعمون، خب تزعمون دو مفعولش حذف شده، ای تزعمونهم شرکایی، همون این شرکایی الذین، ما دو مفعول رو به دست میاریم. و قوله و لقد نزلت فلا تظنی غیرهو، من شاهده عرض میکنم ترجمه فردا، فلا تظنی غیرهو، یعنی ای واقعا گمان نکن غیر این را واقع شده، محقق شده و واقع شده. حالا من فردا که ترجمه میکنم توضیحات تکمیلی هم نسبت به این بحث داریم، انشاءالله روشن‌تر خواهد شد عبارت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.